ساعت 8 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی رهگیری یک شناور آمریکایی شد. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی در زندان هشدار دادند. آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران از 122 هزار نفر فراتر رفت. تلویزیون حکومتی ایران گزارش داد که قایق‌های تندروی سپاه پاسداران یک شناور آمریکا را در خلیج فارس رهگیری کردند، اما سخنگوی نیروی دریایی آمریکا از بروز چنین حادثه‌ای در روزهای اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد. تیموتی هاوکینز، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین، گفت که او از بروز چنین برخورد خطرناکی با نیروهای ایرانی در دو روز اخیر مطلع نیست. سیمای جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تصاویری را پخش کرد که در آن یک شناور آمریکایی را با پرچم ایالات متحده نشان می‌دهد، در حالی که به نظر می‌رسد قایق‌های تندروی سپاه پاسداران آن را تعقیب می‌کنند. با وجود این، گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مشخص نکرد که این برخورد چه زمانی رخ داده است. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی در زندان هشدار دادند و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در روند به گفته آنان افسارگسیخته قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران شدند. عباس واحدیان شاهرودی یکی از 14 امضا کننده نامه است که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای برای پایان دادن به بحران‌ها در ایران شدند. فعالان سیاسی و مدنی در این بیانیه به طور مشخص خواستار دخالت اعتراض و اقدام فوری نهادهای صنفی، سازمانهای حقوق بشری بین المللی علیه بازداشت، زندانی کردن و قتل شهروندان معترض با دستور یا چشم‌پوشی عمدی مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی شدند. این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که در ماه‌های اخیر دست کم دو زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران جان باختند. وزارت بهداشت ایران می‌گوید در شبانه روز گذشته 233 نفر دیگر به تعداد جان باختگان بیماری ناشی از کرونا در ایران اضافه شده است. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 122 هزار نفر فراتر می‌رود. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را نیز بیش از 11500 نفر اعلام کرد. درستی آمارهای رسمی ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران با تردیدهای جدی روبروست و بسیاری از کارشناسان تعداد واقعی را تا چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی تخمین می‌زنند. و نماینده زرتشتیان در مجلس سخنان محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران را مخالف همبستگی و هویت ملی توصیف کرد. اسفندیار اختیاری نوشت بیشک نیازی به یادآوری دوباره تاریخ نیست که پس از فروپاشی سلسله ساسانیان کدام حکومت بر ایران فرمان روایی می کرده است که قطعاً مغولان نبودند. سردار نقدی اخیراً گفته بود ساسانیان بعد از افول قدرت کشور را به مغول‌ها تقدیم کردند. سلسله ساسانیان در حمله اعراب به ایران فروپاشید. نماینده زرتشتیان در مجلس همچنین در پاسخ به سردار نقدی که هخامنشیان را سلسله پلید نامیده بود تأکید کرد آنچه در نقوش برجسته تخت جمشید دیده می شود همه نشانه پاکی و بزرگی است. و رسانه‌های اسرائیل چهارشنبه هفته جاری از اعلان هشدار دولت این کشور به سفارتخانه‌ها و سایر دفاتر نمایندگی خود در چند کشور به دلیل نگرانی از تهدید ایران خبر دادند. این هشدار پس از آن داده شد که توطئه حمله به یک شهروند اسرائیلی از سوی یک فرد مرتبط با ایران در قبرس کشف و فرد مذکور بازداشت شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت این کشور به تمامی دفاتر سیاسی و سفارتخانه‌هایش در چند کشور در خصوص حمله و نگرانی از تهدید ایران اعلان هشدار داده است. آنطور که روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده است، این هشدار پس از آن داده شده که توطئه حمله به یک شهروند اسرائیلی از سوی یک فرد مرتبط با ایران در قبرس کشف و فرد یاد شده بازداشت شده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرده که غیر از مظنون اصلی، سه شهروند قبرسی نیز در ارتباط با فرد مظنون در مزان اتهام قرار گرفتند. دولت اسرائیل عوامل وابسته به حکومت ایران را مسئول حمله نافرجام هفته گذشته به تدی ساگی، میلیاردر اسرائیلی در قبرس، معرفی می کند. آقای ساگی بازرگان و بنیانگذار شرکت بازی‌های دیجیتال پلی‌تچ است و این شرکت شعباتی در نیکوزیا، پایتخت قبرس، دارد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، دوشنبه هفته جاری گفته بود که ایران در صدد ضربه زدن به اسرائیلی هاست و برای حمله به یک شهروند این کشور در قبرس توطئه کرده بود، اتهامی که از سوی سفارت ایران در قبرس رد و بی اساس خوانده شد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، در ارزیابی دلایل مقامات اسرائیلی در اینکه جمهوری اسلامی در پشت این حمله احتمالی بوده است، به رادیو فردا میگوید:
دولت اسرائیل بر اساس اطلاعاتی که خودش داره و بر اساس اظهارات سیاستمداران اسرائیلی، این دیدگاه وجود داره که این حمله رو می‌خواسته بکنه، از ایران فرستاده شده. ولی در عین حال ما در اسرائیل خبرهایی رو می‌خوریم از قبرس که دیدگاه وجود داره که نه، ایشون از ایران نبودن و هنوز ابهام بست میگم که وجود داره. ولی به نظر میاد دولت اسرائیل به عنوان کشتار می‌بینه و بر اساس اون تصمیم گرفته که سطح امنیت و هوشداری سفارت‌های اسرائیل رو در کشورهای مختلف بالا ببره، چون احتمالش وجود داره که بعد که این حمله در قبرس می‌تونه یک حمله از چندین حمله در آینده باشه.
آنطور که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده اند، فرد بازداشت شده که اهل جمهوری آذربایجان است، با مقامات پلیس قبرس در جریان بازجویی همکاری لازم را نشان نمی‌دهد. با این حال فرد بازداشت شده که از هفته گذشته در دست پلیس قبرس است، در 12 بند اتهام احتمالی از جمله اقدامات تروریستی مورد بازجویی قرار دارد. به نوشته تایمز اسرائیل و با استناد به رسانه‌های قبرس، مقامات این کشور باور ندارند که ایران پشت این توطئه باشد. از سوی دیگر پلیس قبرس، گزارش رسانه‌های اسرائیلی در مورد مظنون بودن سه شهروند قبرسی در این ماجرا را تایید نمی‌کنند. اتهامات تازه اسرائیل علیه حکومت ایران در خصوص حملات احتمالی عوامل وابسته به آن به منافع این کشور در حالی است که در روزهای اخیر مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هم عامل به وجود آورنده تنش اخیر این کشور با جمهوری آذربایجان را اسرائیل معرفی می‌کنند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، در ارزیابی اتهامات متقابل تهران و تل آویو به یکدیگر به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، آقای سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخیراً اعلام کرد که جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل آغاز شده است. اون تحولاتی که ما می‌داریم می‌بینیم در روزهای اخیر، مثلا بحث رو بودن فرمانده ارشد نظامی ایران در سوریه و همزمان بحث طرح ترور یک تاجر اسرائیلی، من فکر می‌کنم در راستای جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل، دقیق‌تر بخوام بگم این بیشتر در راستای تاکتیک باج‌خواهی هسته‌ای جمهوری اسلامی هم میتونه باشه و این باج‌خواهی هسته‌ای رو سعی می‌کنه با اهرام فشار روی اسرائیل پیش ببره و این فشار روی اسرائیل در دو بُعد معنا پیدا می‌کنه. یکی میدان جنگ در بُعد منطقه‌ای هست و در بُعد بعدی در جنگ آذربایجان و با ارمنستان معنا پیدا کرده و در بُعد دوم برمیگرده به اون جنگ‌های اطلاعاتی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش، که این ترور تاجر اسرائیلی هم من فکر می‌کنم که در اون بُعد جنگ اطلاعاتی معنا پیدا می‌کنه. به هر تقدیر من فکر می‌کنم مقامات جمهوری اسلامی، چون اخیراً گفتن آمریکا اگه خواهان بازگشت ایران به مذاکرات برجام هستش، باید مانع از حملات اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران بشه. همین آقای امیرعبدالله هم اخیراً گفت آمریکا پیش از بازگشت مذاکرات باید 10 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه. ما اگه این رو در سایه همون باج‌خواهی هسته‌ای نگاه بکنیم، این تحولات اخیراً میشه در این راستا به نظر من ارزیابی کرد.
آخرین هشدار جدی که اسرائیل درباره حملات احتمالی به شهروندان و دفاتر سیاسی اش داده بود به اوایل بهار امسال برمیگردد، پس از ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه هسته‌ای ایران، و یک خرابکاری دیگر منتسب به اسرائیل در یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران. اسرائیل با نگرانی از اقدامات انتقامی ایران در یکی از جدی‌ترین شرایط هشدار قرار گرفت.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی. و در ادامه تنش‌ها میان ایران و آذربایجان و نارضایتی ایران از پرداخت عوارض سنگین به آذربایجان در مسیر ترانزیت به ارمنستان، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از تلاش برای ساخت مسیری جایگزین برای تردد میان ایران و ارمنستان خبر دادند. نوشین سید حسینی و جزئیاتی در این باره.
ناخرسندی ایران از عوارض 130 دلاری وضع شده از طرف جمهوری آذربایجان در جاده ترانزیت کالا به مقصد ارمنستان باعث شده که ایران و ارمنستان در تلاش برای ساخت یک جاده جایگزین باشند. معاون وزیر راه ایران روز چهارشنبه از توافق با ارمنستان برای ساخت مسیرهای ترانزیتی جدید خبر داد.
امروز هم از ابتدای صبح تمام این مسیر رو ما مورد بازدید قرار دادیم و همچنین مسیر در حال ساختی که به عنوان جایگزین این در واقع 21 کیلومتر هست که توسط بخش زیرساخت کشور ارمنستان داره ساخته میشه هم مورد بازدید قرار گرفت و اعلام کردیم که آماده کمک و مساعدت برای تسریع عملیات اجرایی اونها هست. اون چیزی که واضح است در منطقه به اسم گوریز به سمت خاپان که طولش 21 کیلومتر است، خب به واسطه‌ای که اخیراً در داخل خاک آذربایجان قرار گرفته، مشکلاتی برای تردد کامیون‌ها به وجود اومده و عکس عوارض اضافی در اونجا انجام میشه که ما در واقع به اون اعتراض داریم و این عکس عوارض رو نپذیرفتیم، ولی به هر حال دارن عکس میکنن.
خیرالله خادمی که به این منظور به ارمنستان سفر کرده گفته که مسیر جایگزین در خاک ارمنستان تا یک ماه آینده آسفالت می شود. همزمان روسیه تلاش می کند با ارائه طرحی برای تشکیل یک گروه از کشورهای منطقه از تنش اخیر در نزدیکی مرزهایش بکاهد. پس از نشست وزرای خارجه ایران و روسیه در روز چهارشنبه، وزیر خارجه روسیه از رایزنی برای تشکیل گروه 3 به علاوه 3 خبر داد. به گفته سرگی لاوروف، این گروه شامل 6 کشور آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، ایران و روسیه است و هدفش نیز تسهیل مبادلات اقتصادی و حمل و نقل کالا در منطقه است. وزیر خارجه روسیه در توضیح این طرح گفت که همکاری 3 کشور ارمنستان، آذربایجان و گرجستان باعث می شود که 3 کشور بزرگ همسایه یعنی ایران، ترکیه و روسیه هم از این همکاری منتفع شوند. تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان وقتی بالا گرفت که حدود 2 هفته قبل رسانه‌ها از بازداشت 2 راننده کامیون ایرانی از سوی مرزبانی آذربایجان خبر دادند. اتهام این 2 نفر ورود غیرقانونی به خاک آذربایجان اعلام شد. اتهامی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کرده و مشکل اخیر را ناشی از ابهامات در جابجایی مرزهای آذربایجان و ارمنستان در پی جنگ اخیر میان این 2 کشور اعلام کردند. به دنبال جنگ 6 هفته آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته میلادی بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ، آذربایجان توانست بخشهایی از این منطقه را به خاک خودش ضمیمه کند. حالا 21 کیلومتر از جاده 70 کیلومتری گوریس قاپان ارمنستان که به قره‌باغ می رود و از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا محسوب می شود متعلق به آذربایجان است و مقام‌های باکو از کامیون‌هایی که از این جاده عبور می‌کنند 130 دلار عوارض طلب می‌کنند. مقام‌های ایران اخذ این عوارض آن هم برای مسیر 21 کیلومتری را غیر دوستانه و غیر حرفه‌ای خواندند. در حالی که 2 راننده بازداشت شده هنوز آزاد نشده‌اند، مقام‌های جمهوری اسلامی آذربایجان را متهم کردند که با فراهم کردن موجبات حضور نظامی اسرائیل در مرز با ایران موجب بروز ناامنی برای ایران شدند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این اتهام را بی اساس خواند و آن را رد کرد. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرد که رزمایشی نظامی در مرزهای شمال غربی ایران برگزار می کند. اقدامی که به مذاق مقامهای جمهوری آذربایجان خوش نیامد و به انتقاد از این مانور نظامی پرداختند. هنوز تنش‌ها میان 2 کشور همسایه ادامه دارد و 2 طرف به شیوه‌های مختلف سعی می کنند نارضایتیشان را ابراز کنند. از جمله اینکه رسانه‌های آذربایجان در روزهای گذشته از بسته شدن حریم هوایی ایران به روی پروازهای خطوط هوایی آن کشور موسوم به آزال خبر دادند، یا اینکه مقام‌های باکو اقدام به بستن حسینیه متعلق به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پایتخت آذربایجان کردند و دلیل آن را افزایش شیوع کرونا اعلام کردند. از روز سه‌شنبه هم ترکیه و آذربایجان اقدام به برگزاری مانوری نظامی به نام برادری خلل ناپذیر کردند.
گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی در مورد ادامه تنش‌های سیاسی میان ایران و آذربایجان. به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همراه ما بمانید.